سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع جنگ اراده ها. جلسه دوم.
و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قول. ما معمولا در برابر کارهایی که میدونیم خوب انجام دادنش خوبه و خوبه که انسان این کارها رو مقید بهش باشه، وقتی که این کارها رو انجام نمیدیم از زیر بارش شونه خالی میکنیم، معمولا ساده ترین راه حل و ساده ترین وجدان خفه کنی که اینجا ازش استفاده میکنیم اینه که میگیم نمیتونم. میدونیم خیلی کارا خوبه، حالا دیگه این یک طیف وسیعی از کارها رو دربر میگیره و بدترین جرائم این دنیا رو هم وقتی شما با مجرمش صحبت بکنید میبینید که قشنگ 10 تا توجیه منطقی برات میاره، یه جوری که اصلا شما خودت قانع میشی و میگی سری بعد خواست این کار انجام بده ما هم صدا بزن، یه پیامکم به ما بده، یه تکم به ما بزن ما هم بیه. طرف همسرش هم که میگیره میکشه میبینه که 50 تا توجیه به نگاه خودش قانع کننده داره، یه جوری که اصلا همه حسرت میخورن چرا در این صحنه باشکوه حضور نداشتن، در این صحنه که این آدم باید میکشتیم. طرف پدر مادرش هم اگه بکشه یا پدر مادر اگه بچه رو بکشن توجیهی دارن، توجیهاتی دارن. معمولا هم توجیهات به این برمیگرده که یه جوری میخواد خودش رو موجه نشون بده که یعنی من قدرت نداشتم، از توان من خارج بود. طرف دزدی هم که میکنه یه جوری مقدمه و صغرا کبرا و اینا میچینه که شما به نچه میرسی که این واقعا قدرتشو نداره، که مثلا تو جای من نیستی، من شب باید برم خونه برای این بچه باید نون ببرم و آقا تو برشی رفتی سانتافر رو لخ کردی، ماشین رو برداشتی بردی، رفتی سر وقت ماشین 2 میلیاردی، بچه نون نداشتی، بعد تهش دزدی میگیری میرفتی نون میدزدیدی. میگه نه بالاخره من اونجا به سانتافه که رسیدم یهو دیدم من نمیتونم از کنار این رد بشم، من باید این سانتافه رو لخ کنم. آخه چرا دزدی که ببین تو اصلا حالیت نمیشه، بیا همدیگر رو قضاوت نکنیم، اصلا این چه ربطی به اون داره؟ نه درک نمی کنی شرایط منو، هرچی هم من بگم تو نمیفهمی. اون لحظه که من داشتم گلوله رو شلیک میکردم اصلا یه حالی داشتم اصلا نمیتونستم نزنم. در مورد دروغ که دیگه نقل بازاره، اصلا من نمیشد اینو نگم، اصلا فروش نمیره اگه اینجور بگم، اگه اونطور نگم که اصلا قبول نمیشم. نمیتونم نگم، نمیتونم اینجوری باشم، نمیتونم اونجوری باشم، یه ذهنیت خیلی هپروتی که بعضی وقتا آدم ها بهش دوچار میشن تو مسیر ارتباط با خدا و رشد معنویه. بعضی واهمه دارن از خوب شدن و خوب شدن رابطهشون با خدا، فوبیا دارن نسبت به بندگی خدا. نمیدونم اسم اینو باید چی بذاریم تو این واژه‌های روانشناسی، بگن یه تعبیر براش پیدا کنین، فوبیای نسبت به چی مثلا، فوبیای به عبادت و نمیدونم فوبیای به بندگی مثلا، نمیدونم چه تعبیر باید به کار برد. حراس داره از این که من آدم خوبی نشم. وقتی در مورد عشق خدا صحبت میکنی اون اولاش یکمی که داغ میشه جذاب، بالاخره خیلی چیزا رو میزنن که یکمی داغ بشن دیگه، تو دنیا مرسومه خیلی چیزا استفاده میشه برای اینکه یکمی داغ بشه. در مورد عشق خدا و اینا اون اوایل یکمی داغ میشه، بعد یکمی که دیگه عشق خدا میفته به خرج و دست و جیب کردن و عرق ریختن و کار و اینا، بعد یهو میگه که ببین حاجی من چی فکر میکنم اینم، من نمیتونم اونجوری بخوام با خدا رفیق بشم و دیگه اونجور عاشق بشم و اینا، اصلا کار ماها نیست. بعضی دیگه به صراحت میگن ما اصلا از خیلی خوب شدن میترسیم، ما اصلا یکمی که میایم سمت خدا و پیغمبر داریم رفیق میشیم ترس دلمونو میگیره. میگیم ببین خدا اخلاقشو من میدونم، یکم باهاش رفیق بشی، حالا نمیدونم چه تعبیری به کار برم از ساحت قدس الهی و این مسجد خونه خدا، شرم دارم. اگه اینجا دبیرستان بود و توی مثلا کلاس دبیرستان یا تو دانشگاه اگر بود، دانشگاه اگه بود که قطعا گفته بودم، دبیرستانم اگه بود احتمال زیاد گفته بودم، ولی مسجد نمیتونم بگم که مثلا این الان ذهنیتش نسبت به خدا چیه، خدا رو چی فکر میکنه نسبت بهش. با خودش میگه که حالا دیگه میدونم شما دارین وسوسه میشین که من چیو دارم سانسور میکنم، بذارین بگم دیگه. الان ها میگن سانسور نکن بدتر میشه، این بچه ها وقتی سانسور میکنین بیشتر حساس میشن، بذارین من سانسور نکنم شما بیشتر حساس نشین. با خودش میگه ببین خدا جنبه نداره خیلی بخواد بنده با خدا راه بیاد، بنده با خدا راه بیاد. میگه ببین خیلی دیگه بخوای با خدا رفیق بشین و خدا جنبه نداره، میزنه بچه تو میکشه. خیلی سعی کن با خدا رفیق نشی. تو ذهنش هم دقیقاً کربلا و امام حسین و اینا رو داره. نه اینکه ما هم هی میگیم امام حسین از سر عشقش علی اصغر رو دست گرفت رفت تو میدون، این کرکوپر شروع میکنه به ریزش. میگه نکنه منم بخوام با خدا یه کمی رفیق بشم، به منم بگه علی اصغر تو بردار بیار. من نمیتونم ها. پس سعی کن خیلی نریم. اصلا با خدا باید دورا دور آدم رفیق بشه. چون خونش که میخوای مهمونی بری بعد 40 تومن بدی بری حج، تو ماهش هم میخوای مهمون بشی و روزه بگیری، کلا باید سعی کنی خیلی رفت آمد نکنی با خدا. بعضی فوبیا دارن نسبت به ارتباط با خدا. فوبیا و ترس و حراسشون هم به این برمیگرده که میگن ما نمیتونیم. وقتی روز عید قربان میشه از حضرت ابراهیم میگی، بعضیا به جای اینکه با خدا رفیق بشن وقتی میشنون حضرت ابراهیم چی کار کرده بچه بوده برای قربونی، بیشتر در میرن میگرخن. میگه یعنی اگه من با خدا خیلی رفیق بشم، میگه بیا چاقو بذار زیر گلو بچه، من نمیتونم، من سعی میکنم خیلی رفیق نشم با خدا. همینجوری تر زوج و فردش خشنگه، شنبه ها گناه میکنیم یک شنبه ها توبه میکنیم، روزای زوج مسجد روزای فرد کاباره. این خیلی خوبه تا خدا میخواد بگه بچه تو ببرم اینه، من دوباره رفتم کاباره. میگه خب حالا فعلا بیا مسجد. دوباره میام مسجد، خدا یکم نگاه میکنه میگه که خب داری میای مسجد، برو بچه من رفتم کاباره. بعضی ترسا این شکلی، حالا من دارم اینجا با زبان طنز میگم براتون، ولی تو دل خیلی ها رو بشکافید اینا هستا. از ارتباط، از قوی شدن ارتباطشون با خدا میترسن، از خیلی معنوی شدن میترسن، بابا از اینکه آیه بهجت بشن میترسن، بعضی حراس دارن از خیلی خوب شدن، چون میگن خدا کاراش دیگه، من دیگه چی بگم دیگه، خدا از سر تقصیراتم بگذره. میگن خدا کاراش حساب کتاب نداره، یهو میبینید تکلیف‌ها و امتحانات سخت از ما میگیره، منم که نمیتونم. همین کوچولو، همین دم در باشیم دورا دور، در حد سلام علیک. ببین با خدا باید در حد سلام علیک رابطه داشته باشه. خیلی بخوایم فامیل بشین و هی برین بیاین و اینا، دیگه کارهای سنگین سنگین بهت میده. نمونش هم امام حسین و حضرت ابراهیم و اینا. این یه گوشه از این ماجراها. یه گوشه دیگه‌ش هم این دیگه خیلی رایجه. حالا این که گفتم شاید اونقدی رایج نبود، ولی دیگه خیلی رایجه. کلاً هیچی ما نمیتونیم. آقا زبون تو کنترل کن. نمیشه بابا. یه چیزی میگه. آقا حواست به چشمت باشه. تو میسی که اینجا زندگی نمی کنی ها. تو میسی که تو خیابون نمیری ها. تو میسی که کاسبی نمی کنی ها. آقا من بخوام تو کاسبی چشم کنترل کنم. آقا یعنی چی؟ مشتری زن میاد. آقا من دانشجو سر کلاس بخوام استاد نبی. بابا شما خیلی اون ملقب افتاده این. یا اینوری میگه، میگه من نمیتونم، یا تو رو امول میدونه و خدای تو اون دستوری که اون کسی که به تو دستور داده اون دستوری که به تو دادن همه اینا رو امولی میدونه، که یعنی تو واقعا درک نمیکنی شرایط زمانه رو که نمیشه این حرفا رو زد. این از قدرت اختیار و توان آدمیزاد خارجه. کجا زندگی میکنی شما؟ پشت کوه اومدی؟ میگه سر کلاس نشستی نگاه نکن. میشه. اینم یه بخشش. کلن آقا جان ما همین جوری کشکی کشکی الکی الکی و خنده دار اراده رو زدیم نابود کردیم با همین توجیهات که من نمیتونم. بابا مگه میشه این من نمیتونم یه وقت در حد ماست؟ به ماها اگه باشه، بچه ها مدرسه که میرن اول مهر، اگه بخوان به رأی بذارن از بچه ها که مثلا هر کی میتونه اول مهر، کلاس اولیا بچه ها هر کی میتونه بیاد، به نظر شما چند نفر میرن اول مهر کلاس اولیا؟ تازه کلاس اولیا میرن، بقیه کلاس ها رو هم دارن میرن خونه شون با هم پیس میزنن، اینا که هیچ کنون نمیرن. میگم ما رو که گفتن هر کی میتونه، به قول طلبه ها شما هم به طریق اولا شما هم باشید میان اینجا دوره هم باشید آخر هفته. اگه بخوای اینجوری حساب بکنی هر کی میتونه، که هیچکی نمیتونه، شب امتحان ایام امتحانات خورداد بگن بچه ها هر کی میتونه بیاد برای امتحانات، قطعا هیچکی نمیتونه. من یعنی بشینم 20 تا سوال جغرافی رو جواب بدم، بچه کلاس پنجمی میگه قطعا نمیتونم. حرفا رو من روشنه دارم چی میگم؟ بله هستید همه اینجا یا نه؟ حواسا جمعه؟ بعضی که سر اینجوری تکون میدن، این نمیدونم مثلا در تردیدن یا مثلا چون من لب و دهنی نمیبینم دیگه، این کرونا فلان فلان شده همین هم از ما گرفته، یه لبی میدیدیم یه لبخندی میدیدیم یه جواب یه بله زیر لفظی چیزی، یه همون هم از ما گرفته. بعد چشاتون باید بخونم که خدایش هم سخته. الان میگن بچه ها هر کی میتونه بیاد امتحان بده، قطعاً که امتحان نمیده. کلن اگه ما بخوایم اینجور بسپاریم به این که هر کی میتونه اینا، هیچکی نمیتونه، هیچکی هیچ کاری نمیتونه. این حالا توی سطح پایینه، تو بچه ها یه جور جلوه داره، تو بزرگا یه جور جلوه داره، تو اصناف و مشاغل یه جور جلوه داره، میره تو حوزه مسئولین و مسئولیت‌های کلان ملی هم یه جور دیگه بروز پیدا میکنه. ببین همه آدم جور نشستن دستا رو دست و بهم میگه چیکار کنم؟ میگه ما که نمیتونیم. آقا خونه برای مردم چرا قیمت داره میره بالا؟ آخه ما که نمیتونیم، آخه من چیکار کنم دیگه این خونه ها دیگه بالاخره. آقا دلار؟ نه دلار که آخه مگه میشه؟ آقا آلودگی هوا؟ آقا کرونا؟ هیچی نمیشه. چطور تو پشتون میشه؟ موقع انتخابات هم میشد، رأی گرفتن هم میشد، دروغ میشه، بعد اون دروغ ها و مسئولیت اونه دیگه هیچی نمیشه. بعد دقیقا تو انتخابات ها هر کی بیشتر بگه نمیشه، یه فرمول عجیبیه، انگار راحت تر رأی میاره. مردم ببینین که هم میگن همه شعار ها هیچی نمیشه، بیا به خودم رأی بده، از این پشت دست میکنم و تو لپ لپ یه چیز هم میارم، سه سود 40 روز 50 روز 60 روز 80 90 100 اوکیه. اونا میگن نمیدونم اینو بعد بیام پولای اونجا رو بردم اینجور کنیم، بعد اونو بعد راه بندازیم اینو. بابا مگه میشه؟ کلا نمیشه. اصلا ناف اینا رو اون که داشته میبریده داشته به یکی حرف زده میگفته بابا مگه میشه، زده نافه رو بریده، ناف اینا رو با مگه میشه بریده. مگه میشه بابا؟ مسخره شوخی میکنه یه چیزی میگه، میگه ما قیمت خونه رو میتونیم یه ماه اینقدی کنیم، میتونیم اشتغال زایی رو اونجوری کنیم. مگه میشه؟ اینایی که در مورد اولیای خدا و خوبان میگن، میدونی شما با یه درگیری و چالش جدی که تو عرصه هنر ما داریم میدونی چیه؟ آدم‌های خیلی نابغه و نخبه‌مونو وقتی میگیم آقا از اینا فیلم بسازید، سریال بسازید، رمان بسازید، میدونین جواب چی میدن به ما؟ میگیم باورپذیری نداره بر مردم. یعنی شما اگر سردار حاج قاسم سلیمانی رو ندیده بودید و مثلا حاج قاسم مال 50 سال پیش بود و میخواستن فیلمش رو بسازن، به جای اینکه از توش حاج قاسم سلیمانی در بیاد تو اون فیلم، احتمالاً مثلا یکی از سربازای لشکر مغول که داشته میرفته آشپزخونه آدرسو بهش اشتباه دادن، یه چیز زمایای لیلی با من است، یه چیز اینجوری در میونه از حاج قاسم که مثلا پرواز داشته اردن بعد سر از لبنان در آورد و بعد تو فرودگاه مثلا صد اصلا نسل‌الدوله رو دیده و بعد گفته حاجی چطور، گفته امشب بیا بلبکی با هم بزنیم و بعد این رفته بود چقدر حال میده، گفت من میشه رفته بیام، گفت آره بیا، بعد اصلا خبر نداشت اینجا اگه بره بعد جنگ 33 روز و فلان اینجوری میساختن باورپذیره دیگه. شما بعد بگی یه نفر تو روستاهای کرمان در اومده بعد خودش رفته جبهه و جنگ و بعد فرمانده شد و بعد 20 سال مأمور مخفی بوده تو خاورمیانه، هیچکی نمیدونسه این کیه و چیه، بعد با همین پروازا میرفته میومده، بعد تو یه پرواز که 5 تن داشته سلاح میبرده هواپیما رو که رصد کرده بودن اومدن شناسایی کنن، این اومده رفته تو کابین خلبان لباس کمک خلبان رو پوشیده، میدونستن که این مشکوک این پرواز اومدن، هرچی گشتن قاسم سلیمانی پیدا نکردن، بعد 5 تن سلاح با پرواز مسافربری برده. البته بعضی اینا رو میگن که مثلا این خیلی فلان و اینا، این اوج هنر این آدمه، مهارته. حتی همین به هنرمند بگیم میگه من که نمیتونم پخش بکنم، میگن یعنی تو پرواز مسافرتی داشتن اینا 5 تن سلاح، این اوج مهارت این آدمه، این خودش 20 سال تو پرواز مسافرتی داره میره میاد، این اوج مهارت این آدمه. یک دونه از این پروازهای مسافرتی هم چیزیش نشده، یه خون از دماغ عشقی هم تو این 20 سالی که این رفته اومده نیومده. اینا رو وقتی میگی میگه باورپذیری نداره، مگه میشه بابا؟ اینو که دیگه ما خودمون جلوی چشمون دیدیم، اینا دیگه کارهای خدا بود، این قاسم سلیمانی و محسن حججی و آقا فیلم برای حضرت ابراهیم ساختن، فیلم سینمایی، این دیگه داستانش تو قرآن اومده، اینی که میخواد به احساسه میگه مگه میشه. بعد حضرت ابراهیم میخواد سر اسماعیل رو جدا کنه، جو چاقو رو به بغل میذاره خیلی نرم با حفظ پروتکل های بهداشتی، قشنگ اول ضد عفونی میکنه و الکل میزنه و فاصله اجتماعیش رو رعایت میکنه از دور، بعد یکم بغلا میکشه و خیلی نرم و هم آسمون نگاه میکنه اونجوری و بعد آخر یکمی فشار میده و همون فشار اول میبینه نمیبره. حالا دیگه خیلی من دارم پیازداغش رو زیاد میکنم ولی اصل فیلم اینه، یه یه فشاری میده میبینه که نمیبره، بعد پا میشن ابراهیم و اسماعیل همدیگه رو بغل میکنن میرقصن که نبرید. این فیلم ساخته شده تو سینمای ما پخش شده، تلویزیون در چند سالی بار میذاره، مثل مختار نیست که 3 ماه از سال فیکس آنتن داشته باشه، ولی میذاره هر از گاهی. بعد بهش میگه آقا داستان، میگه مگه کسی مگه باورش میشه؟ یعنی تو بابا میای اینجور چاقو رو فشار میدی؟ حالا لابد شده دیگه، عرض من روشن اینه که دارم میگم یا خیلی دارم تو هوا و آسمون صحبت میکنم؟ باورمون نمیشه. بعد واسه همین همیشه فیلمامون همیشه هر چی میسازیم یه چیز در پید همچی تو همیشه تو پایین ترین سطح که مثلا مردم باید باورشون بشه، دیگه اونقدر هم دیگه اونجوری هم دیگه نمیشه. قشنگ فیلم که میسازن سکانس این های عاکف بنده میگفتش که فیلم، حالا دیگه اشاره کردم، حالا شما که نمیدونیم، منم نمیدونم خودم، اینجور میگفت، میگفت فیلم شهید برونسی وقتی ساخته بودن منو بردن که نگاه کردم، میگفت آخرش گفتم این هم تو کدوم شهید بزرگوار؟ میگفتن اه شهید برونسی. گفت من کتاب نوشتم نمونده برونسی، یه دونه از اینا نبود، یه دونه از اونا هم که من نوشته بودم اینجا نبود. اه باورشون نمیشه مردم اونا رو، این برونسی باور پذیره اونا نشون بدم، میگن مگه میشه؟ مگه میشه؟ این مگه میشه، مگه میتونیم؟ دقیقا هم نقطه ای که یه مملکت یه ملت فلج میشن همین نقطه است که اون نقطه آرمان و اهدافشون تبدیل میشه به قشنگترین لطیفه ها و جوک ها. دشمن هم خیلی هنرمندان از اینا استفاده میکنه. مثلا ما باید ماهواره داشته باشیم تو فضا، دیدید کاری که در مورد کرونا چند وقت پیش، البته حضرات خودمونی هم در سوتی دادن قزنفرهای ما الحمدلله چیزی کم نداره. گاهی یک سوتی های میدیم که به باد میدیم. دستگاه، حالا من نارو خیلی بنا ندارم تو جلسات عمومی نارو بگم، دستگاه مثلا کرونا یاب ساختن چند وقت پیش، حالا یه جایی مثلا، حالا ما نهادهای امنیتی رو خیلی ارادت داریم چون بهشون واقعا هم ارادت داریم، ولی نقدم میکنیم دیگه. دستگاه کرونا یاب ساخته، بعد آورده اینجور آنتن اینجور کج میشه، بوق 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 اینجا کرونا 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 کرونا، بعدش میبینی خبری نشده، بعد این چی بود و بعد او تو بوق و کرنا و سر و صدا. بابا یه پیوست رسانه‌ای داره، قبلش مشاوره میخواد، بعد اینو دست میگیرن، بعد تا 800 سال موشک بسازی، آپولو بسازی، هر چی بسازی میگن مثل دستگاه کرونا یابشونه ها، موشک رو میزنی یه جور منفجر میکنی تموم میشه، پودر میشه، صاف میشه، نگات میکنه میگه نه این تموم کرونا یاب، بابا زدیم صاف شد. مگه میشه؟ یعنی شما زدین صاف شد؟ خب زدین صاف شد، مگه میشه؟ شما کارتون همون کرونا یابه. هم که عرض کردم، یعنی قاسم سلیمانی خدا باید بیاد، مثلا محسن حجاجی رو اگه قرار بود فیلمشو بسازن احتمالا اینجوری بود که مثلا اون پشت نشسته بود تو سنگر، مثلا در حال چه کاری؟ حال دیگه خیلی هم نمیخوایم دیگه فانش کنیم دیگه، فیلمی که اینا میخوان بسازن دیگه واقعا در مورد شهدا و جبهه و جنگی، مثلا مثلا داشت حجاجی چیکار میکرد پشت سنگر؟ داشت مثلا تلگرامشو چک میکرد، باورپذیره دیگه. هی میگین شهدا نمیدونم مشغول ذکر بودن اینا، آدم باید بیکار باشه هی ذکر و دعا و فلان نماز شب دیگه، آدم باید سالی یه بار دو رکعت نماز بخونه. این فیلمایی که در مورد شهدا میسازن تو کل مثلا 500 دقیقش یه دو دقیقه نماز هم داره، در این حد که بفهمیم شیعه بوده، تردید وسط مثلا نمونه. مثلا حجاجی داشت تلگرامشو چک میکنه، اون پیاما که برای بچهش اینا میفرستاد، پسرم قصه نخور و اینا، مثلا داشت اینا میفرستاد، اه دوه شیعه اومد، با باشه من بعدم برات بویس میفرستم. بعد این گوشی رو اول مرد قایم کنه و بعد اینا بالا سرشو این اول نگاه میکنه، یه شیرجه اول میره از این سوراخ این ور سنگر در بیاد، اینا باید باورپذیر باشه دیگه. آدمیزا چیکار میکنه؟ داعش میبینه اول یه شیرجه میره یه سوراخی در بره، بعد یه شیرجه میره الله پای این دوتا، از پشت اینا در میاد یه اردنگی به این میزنه، اینو میندازه پایین، دوتا از اون هم میریزن سرش. اینم دست و پاش جون مادرتون، آخه من کاری نکردم، اینا منو گول زدن. بعد شما فیلم خدا اورجینالش رو ما نشون داده، محسن حجاجی بردن با لب خوش دو نفر رو برابر گرفتن، چاقورم گوشن این ورش میبرن سر میبرن، این پلک نمیزنه، مگه میشه؟ خدا گیر آوردی ما رو، مسخره نکن، واقعی بساز برامون. حالا نامردم و هرچی تو هالیوود میسازن آنچنان رو آنچنان تر میکنن، هزار تا میذاری روش، اینجا هرچی میخوای بسازی کسی باورش نمیشه، مگه میشه؟ هی بعد هزار تاشو کم کنی. یعنی فلانی تو انتخابات که اومد اصلا مثلا اینجوری نگفت، یعنی فلانی تو خونه اونجوری کار نمیکرد، نه اونجوری من دیگه باید یه کمی ایناشو قاطی کنم دیگه، اینجوری که نمیشه. تو ارتباط با خدا مهمترین مشکل و ضعف و آسیبی که ما پیدا میکنیم اینه، این سوال که مگه میشه، مگه میتونم. میگن آقا آدمیزاد میتونه در تمام عمرش هیچ گناهی نکرده باشه. بابا مگه میشه؟ تو میتونی همین الان تصمیم بگیری و تا آخر عمرت هیچ گناهی نکنی. ببین دیدید حتی تو تصمیمش، یه وقت توی جلسه اینو عرض کردم، بعد دیدم همه لبخند زدن، یعنی همونجا آزمایش میدانی و همونجا جوابشو گرفتیم. گفتم یه لحظه بیاین تصمیم بگیریم که تا آخر عمرمون هیچ وقت نگاه حرام نکنیم. بعد گفتم خدا وکیلی الان تو دلتون نیومد که حالا اینجور هم تند نگو، بالاخره ممکنه آدم یه دوبارم نگاه کنه. نین لبخنده داره وسط ها دیده میشه. نین تصمیمشو میخوای بگیری میگه حالا اینجوری هم نگو دیگه، بالاخره آدم که یه دوباری میبینه، حالا چیزای مختلفی هم، بالاخره این فیلتر شکن که هست، بالاخره چیزای پیش میاد دیگه. نه ولی خب من تصمیم دارم ان نگاه نکنم، بخواه ممکنم هست. بابا دیگه تو تصمیمت دیگه اینجوری نکن دیگه، ور نرو باش. تصمیم بگیری که خرج نداری، که نمیخوای تو جیب چیز در بیاری، تصمیم تو بگیر حالا تو عمل خوردی زمین دوباره درستش کن، تصمیم تو جدی بگیر. این تصمیم هم نمیتونه جدی بگیره، چرا؟ به کدوم دلیل؟ شما بگید. چون با خودش میگه چی؟ میگه چی؟ مگه میشه یه من 100 سال عمر کنم یه نگاه حرام نکنم؟ بابا مگه میشه؟ یه جمله از آیت الله العظمى بهجت براتون بگم، خیلی این جمله جالبه. جناب سلمان رو میشناسید دیگه؟ حضرت سلمان خیلی خاص بود دیگه، کسی که اهل بیت بگن من نا اهل البیت، این از ماست. امیرالمومنین بفرمان علم اولین و آخرین رو داشته. تو زیارت نامش اهل بیت به ما یاد دادن وقتی میرین زیارت سلمان در مدائن بگید السلام علیک یا باب الله، سلام بر تو ای راه ارتباط با خدا، ای در ارتباط با خدا. این جناب سلمانه تو پله ده ایمان. حتی آقا خطورات ذهنی، وسوسه، اینا هم یعنی بخواد یه رگهی بزنه تو ذهنش و تو قلبش و اینا هم نداشت. ممحض بود در توحید و ولایت و درجات عالی معنویت. الان ما در مورد سلمان وقتی میشه میگیم آه سلمان خیلی خوب، خوش به حالش. آره بالاخره بعضی هم سلمان میشن. تهش نه که باور کنیم یکی سلمان شده. اگه باور کنیم، یکم میخوام با سلمان هم واقعی شده ما نشون بدن، یه ممکنه باز باور نکنیم و ولی کلیتشو قبول میکنیم سلمان ممکنه باشه. ولی به من و شما بگم خب تو هم را بیفت، حالا شما که خوبید، به من بگم تو هم را بیفت برو سلمان شو، نه ببین سلمان که مرحوم آیت الله العظمى بهجت، این عارف فوق‌العاده و بی‌نظیر، فرمود که همه ما در قیامت حسرت می‌خوریم و میگیم من میتوانستم سلمان شوم و نشدم. جمله اول. جمله دوم، من میتوانستم بالاتر از سلمان شوم، به عصمت کامل برسم. نشونش چیه؟ این جمله رو داشته باشین، ما با این جمله کار داریم. بقیه جلسه امشب می‌خوایم در مورد این جمله صحبت کنیم. نشونش چیه؟ همه ما میتونیم معصوم بشیم. آقا نشونه داره، میتونی اثبات کنی؟ آره. نشونش میدونی چیه؟ آقای بهجت فرمود همینی که از ما خواستن که این گناهایی که ما گفتن انجام نده، این کارهایی که نهی کردن ما رو، اگه کسی همه اینا رو ترک کنه، آقا رساله عملیه‌ای که مرجع تقلید ما گفته، اگه ما همه اینا که گفته این حرامه، این مکروه، این احتیاط واجبه، این فلانه، اگه همه اینا رو ترک کنیم چی میشیم؟ شما بفرمایید. معصوم میشیم. درسته؟ آدم معصوم میشه دیگه. گناه نمیکنه، معصوم این گناه نمیکنه. اون پله‌های بالای معصوم فکر گناه هم نمیکنه، ما خود گناه نمیکنیم. حالا جمله بهجت داشته باشین خیلی قشنگ. ایشون فرمود همینی که از ما خواستن هیچ گناهی نکن، یعنی از ما خواستن معصوم شو. پس معلوم میشه که میشده ما معصوم بشیم که از ما خواستن. اگه نمیشد که از ما نمیخواستن. از تک تکمون هم خواستن. یعنی خدا الان از من چی میخواد؟ امام حسین از من چی میخواد؟ میگه تو باید معصوم بشی. آن مسابقات والیبال نیستش که همه باید برن مثلا فلان بازیکن ستاره و اینا بشن. وزنه برداری نیست که همه باید برن مثلا رضا زاده بشن. این راه برای همه بازه، همه باید بشن. این فکر مثلا سلمان شدن مثلا رضا زاده شدنه دیگه. حالا بعضیا خیلی حال دارن و عشقشون و دیگه میرن دنبالش و ممکن مثلا برن یهو سلمان هم بشن. آره آره، نه واقعا ممکنه. بابا چی میگی با خودت؟ ما همه باید سلمان بشیم، همه باید قمر بنی هاشم بشیم. حالا قمر بنی هاشم تخفیف میدم، ممکنه شما تو قلبت بگی که دیگه این واقعا نمیشه. حالا منم واقعا نمیدونم ولی شاید بشه. ولی حالا سلمان نمیشیم، هور که میتونیم، زهر که میتونیم، حبیب ابن مظاهر که میتونیم. ما تو محرم معمولا خیلی به این فکر نمی کنیم که من تا سال بعد سعی کنم حبیب ابن مظاهر بشم. ما بشه همون دنبال این که یکم کابره و یکم مسجد و اینا، خیلی با خدا روابط و سر شوخی اینا باز نکنیم. یهو دیدی جدی 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 شد و خدا زد و گفت بچه رو بردار بیا و منم که نمیتونم و همون دورا دور بوس میفرستیم برای خدا سلام علیک از دور. آقا می شده که بهت گفتن. پس ما مشکلمون توی این نیست که نمی توانیم. مشکل خودمون اول خوب بشناسیم. دیشب عرض کردم امام حسین شفاست. جعل الله شفا فی تربته، مایه شفا امام حسین علیه السلام، درمانه. تو درمان آدم اول باید دردشو بشناسه. من دندون درد داشته باشم برم دکتر گوش حلق و بینی، بعد این قرص بده یا آمپول بزنه، بعد ببینم چی نمیشه. دردتو درست بشناس، بشه دکتر برو متناسب با اون دارو بگیر، خوب میشی. ما دردمون تو اینه که نمیتوانیم، یا دردمون تو اینه که نمیخواهیم؟ کدومشه به نظرتون؟ ها؟ دیشب چی گفتم؟ گفتم خیلی سعی میکنیم نندازیم گردن نمیخواهیم، چون نمیخواهیم یه جورای من سبک میشم، نمیتوانیم میفته گردن بقیه. و نه به من سلمان نشدم، بالاخره آدم باید توی خونه باشه، بابات مثلا اینجوری باشه، من الان گیر چکم و گیر کاسبی، اما اونور نمیدونم همسایه‌مون اینجوری میکنه و من مدرسه اصلا با عرازل و عباش بودم و از وقتی چشم باز کردم همه داشتن عرق میخورن. اصلا من خود که میدونی دیگه، من که نمیشه. دقیقا خود شما میشه سلمان بشی، باید بشی. هر سلمان توی محیط، توی بستر، توی شرایط، یه جاییه. حالا من سلمان رو گفتم تخفیفش بدم، تازه تخفیفش بدم احتمالاً بازم باورم نمیشه. تک تک ما میتونیم قاسم سلیمانی بشیم، احتمال زیاد قاسم سلیمانی از حضرت سلمان پایین تره، احتمال زیاد، باز ما نمیدونیم، ولی از اون که از روایات میفهمیم این برمیاد، چون سلمان خیلی بالاست. آیه بهجت که فهمیدن همه ما حسرت میخوریم که میتونیم سلمان بشیم. الان به من شما بگن آقا من قاسم سلیمانی بشی، حتی از اونایی که به ما یاد بدن و اینا که شاید بشیم، مثلا موسی حجاجی که گفتم تای سنگر و تلگرام و اینا، از اونها شاید بشیم، ولی اون واقعیش اورجینالشو خیلی کسی باورش نمیاد. آیه قرآن رو داشته باشید، این قاعده عجیب، اینا زندگی ما رو زیر و رو میکنه. ما موزل اصلیمون تو کارهای تربیتی، تو کارهای فرهنگی، ما حتی مشکل اصلیمون تو اقتصاد، بنده اینا رو بعداً برای شما میخونم انشالله این فرصت بشه. مقالاتی نوشتن، پایان نامه نوشتن، مفصل در مورد این بحث کردن، گفتن مشکل اقتصاد ایران، اساتید اقتصاد نوشتن، اساتید جامعه شناسی نوشتن، گفتن مشکل اصلی مردم ایران در اقتصاد عدم ریسک پذیریه. یعنی مردم باید خطر کنن، اگه خطر کنن بزنن به یه کاری پی همه چی به تنشون بمالن درست میشه، ولی وقتی میخوایم آماده باشه و بعد یه روزی میشه ارز، یه روز میشه بورس، یکی یکی هم تقش در میاد، هم موضوع بدتر میشه، چه چیز آماده دیگه. من یعنی پاشم برم یه کار اقتصادی کنم، بعد برم مثلا کشاورزی کنم، بعد برم تولید کنم. بابا ول کن جون مادر، مگه میشه؟ ای پول میدیم و میرم اونجوری میکنم. صهیونیست‌ها دقیقا به همین دلیل دنیا رو گرفتن، چون اصلا این حرفا نمیزنن. صهیونیست‌ها میرن همه دنیا رو، زمیناشون رو میگیرن، بعد میگن که این زمین مال من، از زمین خودت من سود در میارم، به تو پول عملگی تو میدم. برید اینا رو بخونید، ما تو برخی جلسات اینا رو میخوندیم و توضیح میدادیم، این پروتکل هایی که صهیونیست‌ها اجرا کردن تو دنیا. برای هر جای اقتصاد دنیا دست میذاره دست صهیونیست‌هاست. بزدلترین و ترسوترین آدم های کره زمین هم هستن، ولی دقیقا میرن سمت تولید. ما معمولا بسته‌بندی آماده میخوایم، یه خطری میخواد، یه حراسی میخواد، یه دل به دریا زدنی میخواد، باورمون نمیاد که میشه، این ارادمون فعال نمیشه. ما موزل اصلیمون تو کارهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی اینه که باورمون نمیاد که میشه، باورمون نمیاد که میشه. بعد خلاصیم دیگه، میگیم اون که نمیشد. میگه آقا چرا فلان مدل رو تست نمی کنیم؟ میگه اون که نمیشه. بچه های موشکی، یکی از این عزیزانی که تو صنعت موشک فعال بوده، حالا ما کلن به رفقای موشکی ارادت داریم، رفقای موشکی هم الحمدلله با ما خوبن و محبت دارن، و این بچه های موشکی بعضی از اینا که حالا از قدیمی هاشون، نسل اولشون که با شهید تهران مقدم بودن و اینا، یکی از اینا که از اقوام ماست میگفت که تو میدونی ما موشکی رو چه شکلی شروع کردیم؟ گفت که اولین بار که یه موشک لیبی به ما داد، اونم چاشنیشو نمیدونم نداده بود و بعد نمیدونم چیچیشو نداده بود و سرکاری بود و ما هم تو اوج مصیبت بودیم و صدام هر شب میزد، موشک بارون بود، تنها کاری که ما میتونستیم تو اون دوران بکنیم بود که یه صدای بوقی بدیم که مردم بریم پناهگاه. نه پدافند داشتیم، نه موشک داشتیم، فقط برو در رو. ما موشک اینجوری شروع کردیم، با موتور قایق شروع کردیم. ولی تو فضای شیکم‌سیری وقتی میگی تو دانشگاه اگه شما بگی عزیزم برو رو موتور قایق یه چکی بزن، شاید موشک در آوردی. این شاگرد حتما تعابیر خیلی رکیکی در مورد شما پشت سر شما استفاده خواهد کرد. یعنی چی؟ من میگه برو رو موتور قایق یه تستی بزن. بابا اینا رفتن تست زدن، بعد الان ما همینجوری کشکی کشکی فرستادیم فلسطین و یمن و هم با هم اینا. یکی این رفقا گفتش که ما این قطعاتشو توی این موشک‌ها اینا که میزنن، گفت این قطعاتشو همه کشورها دارن، حتی یمن و فلسطین هم دارن. ما همینا که یاد گرفتیم و به اینا فرمولشو یاد بدیم، اینا رو با هم سوار کنیم 10 تا قطعه، یه موشکی میشه میزنیم تلاوی و میترکونیم، جای دیگه رو میترکونیم، فرودگاه‌های سعودی رو میزنیم. مثلا این قطعات در پید از نمه موتور قایق، اونم چوب چیچیک، اونم دسته بیل و عدن چیچی اینا استفاده میکنیم، همه رو که هم سوار میکنیم میفرستیم میره. اولش که میگیم مگه میشه بابا بابا موشک، مثلا همینا از همینا در میاد، بعدی شده موشک ما همش مینازیم. خب صد جای دیگه هم همینه، باور نمیشه، باوره نمیاد. اصلا خدا وقتی امتحان میکنه این فرمول داشته باشه، این فرمول دیوانه میکنه آدمو. خدا به قدر طاقت و توانت امتحان میکنه. هر امتحانی که ازت میگیره یعنی میتونی. اگه با یه پدر ناجوری افتادی، با یه همسر هفت خطی افتادی، اگه یه بچه قالطاقی داری، اگه توی محیط فاسدی هستی و خدا اونجا ازت یه کاری خواسته، قطعا میتونی. اگه نمیتونی که ازت نمیخواست. نه تنها میتونی، بلکه خدا اراده کرده تو این شرایط اینو نشون بدی. اصلا خدا زد پس کله صدام، گفت بیا اینجا چند تا موشک بنداز ایران بینم، 10 تا بنداز دسفول، 8 تا بنداز لرستان، 50 تا بفرست تهران. خود صدام گور به گورم نمیدونست برای چی. خدا برنامه‌اش این بود، گفت اینا رو بفرست، میخوام اینا موشک یاد بگیرن. اینا هی بهشون میگن پاشین موشک بسازین، حالیشون نمیشه، اینا رو بزن اینا پاشن با قایق موتور درست کنن، اینا بعدن 50 سال بعد لازمشون میشه این موشکا. میگیری چی میگم؟ همه امتحانات خدا این شکلی ها، همه جا داره با من شکلی رفتار میکنه. میگه من دیگه نمیتونم، تو که میکروفونم باید بزنیم بهتر کنیم امشب. من دیگه نمیتونم این زنه رو تحمل کنم، من دیگه نمیتونم این مریضی رو تحمل کنم. بعضی توی امتحانات گیر میکنن، حال بنده نمیخوام اشاره بکنم، از بعضی دوستان ما امتحانات خیلی دشوار. بعد میگه آقا من روزی یه بار کلا بیدین میشم، از خدا پیغمبر اهل بیت یکی یکی اعلام براءت میکنم بابت این مشکلاتی که دارم، بعد دو سه روز پشیمون میشم یکی برمیگردم. هی هم میگه نمیشه. اگه نمیشد که بهت نمیگفت اینو تحمل کن. دقیقا این نقطه که الان تو هستی نقطه جوشه، یکم اگه اینو تحمل کنی یهو یه استعدادای ازت جلوه میکنه، بیرون میزنه، به خواب شبت نمیده دیگه. اصلا خدا تو را تو میانبر انداخته، میانبرش هم خاکی نیست، اصلا این جاده اصلیه، نصف راه هم هست. تو اولش میترسی اینجا تاریکی، اینجا فلانه، بندا برو، بعد میبینی سه سو دسیدی. فقط نباید بترسی، فقط باید باور کنی که وقتی ازت یه چیزی خواسته حتما میتونی. فقط باید بخوای، باید اراده کنی، پاش وایسا. البته این پاش وایسا خیلی سخته ها، یه چیزی میگی. پیغمبر فرمود یه آیه از قرآن منو پیر کرد، فستقیم کم و عمرت و من تاب معک. یه آیه داریم در قرآن خیلی فوق‌العاده است، اصلا این قرآن دیوونه میکنه آدمو. حضرت موسی و حضرت هارون یه سری دعا کردن پیش خدا. حضرت موسی کمی لکنت داشته بر اساس اونی که گفته شده، حالا بچگی آتشی گذاشته بود دهنش اینا، همین رب اشرح لی صدری و احلل عقدة من لسانی، اینا رو درخواست کرد. و یکیش همین بود که خدای کار ما را بیفته و اینا حرف ما حالیشون بشه و اینا بتونیم سر کنیم. و بعد آیه قرآن اینو میگه، میگه خدا در جواب اینا فرمود که اجیبت دعوتکما، دعاتون رو اجابت کردم. خب الان خدا قاعدتا باید چی بگه؟ باید اینجور بگه، بگه خب لیست داده بودی دعا داشتی چی بود؟ خب اونا رو اجابت کردم، برو حالیشو ببر. به حضرت خدا اینجوری میگه؟ میدونی خدا چی جواب حضرت موسی و هارون رو داد؟ گفت قد اجیبت دعوتکما، دعاتون رو اجابت کردم، فاستقیما، استخونتو همین بعد خرد میکنم. دعاتو اجابت کردم، صفر دیگه بوایسی. خدا با اجابت کردی دیگه، من میگم بخوابم. نه دیگه، اجابت کردم یعنی دیگه پلک رو هم نزنی، صفر بشین که من اجابت کردم، میخوام راه بندازم. ای مگه نه اینجوری بشه که تو کار، این که همونی بود که به موسی میگفتن فذهب انت و ربک، میگه مال صهیونیستا و یهودیا بود، میگن خدا خوبه که این وقتا با خدا خودشو نشون بده، الان ما تو کار و زحمت افتادیم با خدا خودشو نشون بده، نشون بده من هستم. وقتای دیگه که ما نیاز به کار به خدا نداشتیم، اینا یهودیا از موسی گفتن. اینا آخرین آیاتی که بر پیغمبر اکرم نازل شده در سوره مارکه مائده. بعد اینا 40 سال گرفتار شدن در بیابان‌ها، بعد حضرت موسی رو همونجا از دست دادن، بعد مهر ذلت خورد به پیشونیشون. بزرگترین تمدن طول تاریخ که انبیا اینو رقم زدن نابود شد با این ماجرا. رسیدن پشت در دروازه، حضرت موسی به اینا فهمود بریم این دره رو فتح کنیم، مثلا لازم نیست درگیر بشیم، تا دم در که بریم از در رد بشیم تمومه، این عرض مقدس است. سوره مائده رو بخونید. اینا گفتن نه، اونجا توش آدم های فاسد، ما مگه میتونیم بریم با اینا درگیر شیم، کتک کاری کنیم؟ مگه میشه؟ شما تندین سرستا میکنین، شاخوش نمیکشین برای اینا برای اونا، هی با همه میخواییم به جنگی، مگه میشه با دنیا در افتاد؟ مگه میشه با اینا کل کل کرد؟ خیلی دیگه شما شعار میدین، اینا خدا بگو بره. همونجا نابود شده. تا که اگه میرفتن بدون جنگ، بدون درد و خونریزی، همه چی اوکی بود. این ماجرای ماست. معطلتون نکنم. قاعده امشب رو داشته باشین، شبهای بعد در موردش بیشتر صحبت میکنیم. وقتی خدا از ما یه چیزی میخواد یعنی میتونیم. وقتی میخواد با ما یه اتفاق بزرگی و رقم بزنه، ما رو توی حادثه سنگینی میندازه و ما میگه این کارو بکن. ما تازه وقتی دعامون استجابت میشه، ما میگه صف وایسا. وقتی یه قدم تا پیروزی داریم، نمیگه برو بخواب. میگه اینجا فشار بیشتر میشه. دونده‌ای که داره به خط پایان نزدیک میشه، هر چی به خط پایان نزدیکتر میشه بهش بیشتر میگن استقامت کن، بهش بیشتر میگن تحمل کن. این علامت اینه که داره نزدیکتر میشه. این یکم میدوه نفسش به هه میفته، میگه او بابا چی ماجرای اعدامیه. طرفو گرفتن اعدامش کنن، بهش گفتن میخوایم اعدامت کنیم، او اوکی برو. اینو بردن و این طناب انداختن، این شروع کرد دست و پا زدن. گفتن چیه؟ گفت بابا داشتی خفن میکردی ها، کاشو اعدام کنی. این شده ماجرای ما. میگیم یا لیتنا کن نامک. حسین جان ای کاش من عاشورا بودم. یه جستی هم میگیریم و یه شمی هم بروشن کنیم، موهای بلند رو بندازیم و یه شعری بگیم و یا لیتنا کن نامکم فنفوز فوزن عظیم. نه واقعا خوب بود، خیلی صحنه باشکوهی کربلا. واقعا هر انسانی خیلی دوست داره که زهره عاشورا شرکت میکرد در کربلا. یکم تو فشار میندازنش، یا خدای داشته خفن میکردی یا بابا. گفتم اعدام دیگه. اونا که اصحاب امام حسین بودن، حضرت 60 بار اینا رو این محک زد، پاشین برین. نه اینکه یه دخواستن برن، حضرت سکوت کردن، رو اونوری کردن، خودش اومد پاشد گفت پاشین برید. آدم که یه ذره مرض داشته باشه تو دلش، میگه امر معصوم، امام معصوم داره دستور میده. الان ما پیش خدا شرعاً چی جواب بدیم؟ بریم از دنیا بریم، خدا ما بگه امام حسین به شما دستور داد برید و شما نرفتید؟ این بازی ها رو نفسمون در میاره، در نمیاره؟ اینا چی گفتن؟ دقیقا شب عاشورا فهمون پاشین بریم. قبلش هم حتی گفته بود. شب عاشورا دیگه آخری مرحله بود، به اینا گفت پاشید برید. اول از همه قمر بنی هاشم پاشد اونجا صحبت کرد. زهیر پاشد صحبت کرد. بابا تو دو هفته از مسلمون شدی. هزار بار ما تیکه تیکه بشیم، ما رو بسوزونن، خاک سرونو به باد بدن، دوباره زندمون کنن، ما برای تو کشته میشیم. بعد این که به اون امتحان آخری رو که میگیره، بعد دیگه بعدش یه حلوایی نصیبت میشه. اونجا دیگه امام حسین فشار آخری که روی اینا آورد ببینه اینا چی کارن، بعد از بین دو انگوش بهشت اینا رو بهشون نشون داد. اون لحظات آخر بعد دیگه اون فشار آخر رو تحمل کنی، بعد دیگه اصلا میبینی درد نداره. درد و فشار اصحاب امام حسین تا شب عاشورا بود، تا اون وقتی که حضرت بهشت رو به اینا نشون داد. به بعدش دیگه تو روایت از امام باقر علیه السلام پرسید که آقا شهدای کربلا درد احساس کردن؟ حضرت فرمودن اتعذن لی، اجازه میدی؟ گفت بفرما. این دست اینو گرفتن، این دوتا انگشت رو گذاشتن، یکم فشار دادن. اتحس الالم، درد احساس میکنی؟ گفت نه. حضرت فرمودن شهدای کربلا همینم احساس نکرد. ای آقا دیگه من توی روزا گریم نمیاد، ما همش فکر می‌کنم اینا خیلی درد احساس کردن. خب برو ذهنیت تو درست کن. اینا اصلا اینجا نبودن که بخوان درد احساس کنن. حاج قاسم سلیمانی رو خواب دیده بودن، گفتن شما لحظه آخر چی شد؟ گفت ما تو فرودگاه بغداد داشتیم میمدیم بیرون، تو ماشین نشسته بودیم، بوی عطری پخش شد اینور، نگاه کردم امیرالمومنین من در آغوش گرفتن، اون من نگاه کردم جسدم منفجر شد، مثلا درد احساس نکردم. ای من خیلی ناراحت بودم، حاج قاسم خیلی درد کشیده، بابا چی میگی کجایی تو؟ درد تا اونجاست، اونجا دیگه درد نداره، نه دردی احساس نکرده. تو اون لحظه آخر تعامل کن، بعد اصلا میبینی یه لذتی، یه شادی، یه فرحی، یه پروازی. اصلا شرمنده میشی از این که تا حالا احساس درد میکردی. این اراده البته تو سختی خودشو نشون میده، تو کرب خودشو نشون میده. آدم های با اراده اونجا خودشو نشون میده. مثل فردا امام حسین علیه السلام رسید کربلا. آقا جان عزیزم، هر چی تو عالم، این قاعده رو داشته باش امشب یادگاری، هر چی تو عالم کرب و بلا بود، هر جنسش، هر مدلش، هر حدش، هر چی بود، خدا تو یه سرزمین و یه زمان و یه مکان، یه جغرافیا و یه تاریخ اینو خلق کرد و نشون داد. همه ی کرب و همه ی بلا رو، اونم ظهر عاشورای سال 61 بود برای امام حسین علیه السلام. لذا اصلا ما دیگه کرب و بلایی نداریم بعد از امام حسین. تو برخی زیارتنامه ها میگیم رنجونی بود که به شما رسید، دیگه اصلا بعد از اون دیگه اصلا، یعنی که جوان ها گاهی شوخی میکنن میگن دیگه رنجای غیر از این سوء تفاهمه، دیگه کرب و بلا غیر از این سوء تفاهمه. کرب و بلا اونی بود که امام حسین کشید، دیگه غیر از این ما کرب و بلایی نداریم. خودش هم همین که رسید کربلا دید حالش منقلب شد، دنبال جا میگشتن، هر راه اینا رو بسته بود، نمیذاشت اینا جلوتر برن. زهر منطقه رو میشناخ، به امام حسین گفت آقا حالا که نمیذارن از اینجا جلوتر بریم، من این بغل یه جایی رو سراغ دارم، داشته باشید اینا رو. این روزه روزه غریبیه، شب دوم کمترین روزه خونده میشه. زهر بچه اون محل بود، بچه اون منطقه بود، قرار شد اهل بیت اتراق کنن اونجا، هر نمیذاشت اینا جلوتر برن به سمت کوفه، نمیذاشم اینا برگردن. زهر گفت آقا من این منطقه رو میشناسم، این بغل یه تیکه جای خوب داریم بین دو نهر آبه، شما بچه کوچیک داری، نیاز به آب زیاد داری، بریم اونجا اتراق کنیم، خیمه بزنیم. دیگه شما خودتون روزه فهمید دیگه، نیاز ندارین من اینا رو توضیح بدم برات. اصلا همه این که اومدن اینجا خیمه زدن خاطر اینکه دورتاتورشون آب بود. و تا رسیدن دیدن این اسب جلوتر نمیره، امام حسین فرمود که اسم منطقه چیه؟ یکی گفت آقا قاضریه، از فهمیدن اسم دیگه هم داره، گفت آقا نینوا هم بهش میگن، آقا قادسیه هم بهش میگن. حضرت پرسیدن فهمیدن اسم دیگه نداره، گفت آقا یه اسمی هم از بعضی از این روستایی این محل و اینا بهش میگن، ارض و کربلا. میگه دیدیم اشک از چشم ابو عبدالله جاری شد، فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدای من به تو پناه میبرم از این کرب و این بلا. دیگه از فردا که این خانواده اومدن این کرب و این بلا شروع شد، کرب و بلا شروع شد. یکی از این کربایی که برای امام حسین بود این حال زینب بود، این قصه بود که به دل زینب نشست. از فردا که کربلا کربلا شد، امام حسین یکی از پروژه‌های خاصش کنترل قلب زینب کبری سلام الله علیها بود. هی حال زینب رو می‌پرسید. فردا وقتی خیمه زدن، رفقا خیمه‌گاه رفتید کربلا، فعلا که دست ما کوتاه از کربلا، معلوم نیست که دیگه بتونیم کربلا بریم. خیمه‌گاه رفتی دیدی خیمه امام حسین رو که وسط خیمه‌گاه می‌بینی. بنده اولین بار دنبال خیمه حضرت زینب می‌گشتم، اولین باری که اینجا رو بازسازی کرده بودن و دنبال گشتم پیدا نمی‌کردم، بعد پشت کردم دیدم پشت خیمه امام حسین دیوار به دیوار زده مخیم و زینب سلام الله علیها. دیدم اصلا این دوتا خیمه اینجور به هم چسبیده شده بوده، امام حسین خیمه زینب رو چسبون به خیمه خودش. این
باید هی صدای قرآن منو بشنوه، هی نماز منو بشنوه، هی منو ببینه. زینب بعد آروم بگیره، داره کار میکنه با دل زینبش. اصلا اینی که اصحاب پاشدن شب عاشورا، بگم و معطلتون نکنم، اینی که اصحاب شب عاشورا پاشدن بیعت مجدد کردن، میدونین برای چی بود؟ حبیب ابن مظاهر داشت رد میشد از کنار خیمه امام حسین، دید حضرت زینب داره با امام حسین صحبت میکنه. حضرت زینب فهمود برادر من نگرانم، نکنه یاران تو هم مثل یاران پدرمون امیرالمومنین و یاران برادرمون امام مجتبی باشن. حبیب اینو که شنید دوید رفت همه اصحابو جمع کرد، گفت آی مردم پاشید رفقا جماعت برای بچه‌ها، خانوم ما بیبی ما زینب ما دلنگرانه، پاشید مجدد بیعت کنیم. امام حسین رو راه انداخته آقا باید حواستون به دل زینب باشه دیگه، از فردا دل زینب ریخته. میبینی حال تو از دوم محرم دگرگون میشه، اینو دگرگونی حال زینب. دیدی مریض جواب میکنن روزای آخر رو میگن دیگه با این مریضتون یه جوری با چشم خداحافظی که نگاه میکنی چه حالی داری؟ این حال امام حسین از زینب دیگه، این ایام به چشم خداحافظی نگاه میکرد به حسین. تک تک این نمازایی که میخون پشت حسین، اینا دیگه نماز وداع، نماز آخره. این ماجرا ادامه پیدا کرد تا ظهر عاشورا. آماده ای بسم الله. وداع امام حسین با حضرت زینب خیلی طولانی شد، خیلی طول کشید. هر سری که میرفت تا پنج بار تقریبا این وداع طول کشید. هی میرفت یه وداع مفصلی میکرد، یکم میومد میدان، دوباره میرفت وداع مفصلی کرد، میومد میدان. این دل زینب آروم نمیگیره، دیگه من روزه رو نمیخوام باز کنم، فقط اشاره کنم زینب دل نکن تا آخر اومد روی گودی قتلگاه، از تل زینبی اون صحنه ها رو دید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفناء، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر الهد منی لزیارتکم. السلام علیکم.